روز بخیر، ساعت دقیق 15 هست و اینجا پخش شبکه رادیوی سلامت با ادامه برنامه هم در بخش دوم با افتخار در خدمت شما ملت شریف ایران و شنوندگان فهیم و ارجمند رادیو سلامت هستیم. دعوت میکنم تا ثانیه های دیگر لطفاً شنونده برنامه مجله سالمندی باشید که به صورت زنده و مستقیم توسط همکاران بسیار ارجمندم تقدیم شما عزیزان میشه.
بزرگ را داماد گران، دختر عروس گران، شیشتن نتیجه دارن.
اون بچه اونا شاد باشه، مام شاد، بچه هم بتونن زندگیشون رو خوب به چرخونم، مام خوشه،
عزت، احترام،
امنیت به زندگی.
آرزو خو این علی زیارت بری، یعنی آزا بام برم زیارت.
خدا قدر پدر مادرانتون، پدر بزرگا مادر بزرگاتون داشته باشید.
مجله سالمندی.
به نام خالق مهربانی ها، خانم ها، آقایان، سلام. به برنامه مجله سالمندی رادیو سلامت خوش آمدید. از سوی سازمان بهداشت جهانی 31 ماه می که امسال مصادف شده با 11 خرداد ماه به نام روز جهانی بدون دخانیات نامگذاری شده، از دیروز یعنی 4 خرداد تا 10 خرداد هم هفته ملی بدون دخانیات هست. به همین دلیل ما در برنامه که مجله سالمندی که امروز در خدمتتون هستیم به موضوع سیگار، قلیان یا عوارض دخانیات میپردازیم و میزبان سرکار خانم دکتر زهرا حسامی هستیم، معاون محترم درمان مرکز تحقیقات کنترل و پیشگیری از دخانیات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. مسیرهای ارتباطی این برنامه شماره تلفن 2265-2876 هست، همینطور شماره پیام کوتاه 30102. ساعت الان 15:03 است. ممنون هستم که با این برنامه همراه شدید. برنامه که از گروه بهداشت و تندرستی تقدیمتون میشه. شعار پویش روز جهانی بدون دخانیات که از سوی سازمان بهداشت جهانی مشخص شده این هست که محافظت از کودکان در برابر مداخلات صنایع دخانی. این تاکید بر این موضوع هست که اگر ما میخوایم که جلوی مصرف دخانیات رو بگیریم یا اگر میخوایم فرهنگ سازی بکنیم، حتما باید از کودکان خودمون مراقبت بکنیم، به لحاظ اینکه کودکان ما در برابر ترفندهای صنایع دخانی بیش از گروه‌های دیگه در معرض خطر هستند. امروز با حضور سرکار خانم دکتر زهرا حسامی درباره دخانیات صحبت می‌کنیم. مثلا به چه چیزی میگیم دخانیات و اینکه مواد سمی که در دخانیات وجود دارن چه عوارضی روی بدن ما میتونن بگذارن؟ به چه کسی میگیم که فرد سیگاری؟ آیا قلیان هم همین عوارض سیگار رو داره؟ اینکه در بعضی از خانواده ها حتی قلیان رو به صورت اشتراکی استفاده میکنن، اون میتونه عامل کدام یکی از بیماری های واگیردار باشه یا عامل انتقال این بیماری ها باشه؟ اینا موضوعاتی هستن که در برنامه مجله سالمندی رادیو سلامت به اون میپردازیم و به طور خاص هم راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد که دخانیات در بانوان ما عوارضش چقدر هست، آیا عوارض مصرف دخانیات در آقایون بیشتره یا در خانم ها، و همینطور در مورد عوارض دخانیات در سالمندان هم صحبت خواهیم کرد. شما دوست عزیز که ما رو میشنوید میتونید از طریق 2265-2876 شماره تلفن ما و 30102 سامانه پیام کوتاه پرسش های خودتون رو مطرح کنید.
Thank you.
بله خانم دکتر زهرا حسامی کنار من هستن، خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
خیلی ممنونم، سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان محترم و همکارانتون.
خیلی ممنونم خانم دکتر، تشریف آوردین. خب مبحث دخانیات به حال مبحثی هست که هم طیف وسیع از در واقع مباحث مختلف رو میشه درش گنجان، عوارض دخانیات بر ارگان‌های مختلف بدن از محل ورود تا در واقع ارگان‌های داخلی دیگه و هم مسائل در واقع روانشناختی و روانشناسی. اما اجازه بدین از اینجا شروع کنیم که با توجه به اینکه خانم دکتر امسال شعار محوری محافظت از کودکان، حق و مسئولیت همگانی است و امروز هم به طور خاص شعار این هست که حفاظت یا محافظت از کودکان در برابر دخانیات ضامن سلامت خانواده و جوانی جمعیت، دلم خود خانم دکتر با این موضوع شروع بکنیم که چرا این شعار انتخاب شده؟
بله خدمتتون عرض کنم که خب با توجه به اینکه معمولا شروع مصرف دخانیات در سنین پایین اتفاق میفته و معمولا خب متاسفانه این سالهای اخیر هم شاهد این هستیم که سن شروع مصرف پایین اومده و بیشتر در واقع تمهیداتی که شرکت‌های دخانی به کار می‌بندند برای کسب مشتری بیشتر و مصرف کننده بیشتر قطعاً برمی‌گرده به جذب کودکان و نوجوانان برای این قضیه. به همین دلیل خب این موضوع موضوع بسیار حائز اهمیتی هستش با توجه به اینکه به هر حال بچه‌ها و کودکان آینده سازان فردای جوامع هستن و به هر حال خب همه نوع سرمایه‌گذاری باید در رابطه با این گروه اتفاق بیفته. در مورد نظام سلامت هم به همین صورته و امسال شعار سازمان بهداشت جهانی در واقع بیشتر حفاظت از کودکان در مقابل ترفندهای صنایع دخانی بوده که حالا ما در کشور خودمون چون هفته ملی بدون دخانیات داریم، حالا به هر حال بر اساس تصمیم گیریایی که شده هر روز یک عنوان گرفته، ولی خب باید این قضیه رو در واقع مد نظر داشته باشیم که بسیار بسیار مهم هستش که اگر که برنامه گذاری و سیاست گذاری های سلامت ما در جهت حفاظت از کودکان در مقابل دخانیات صورت بگیره خیلی مهمه، ولی در مورد خانواده ها هم اگر این فرهنگ سازی صورت بگیره که به هر حال از همون خانواده و حالا بعد قسمت بعدی مدارس اتفاقی بیفته که بچه‌های ما از همون ابتدا به در واقع معذرات دخانیات آگاه بشن، به شرایطی که بعدها به وجود میاد، چون واقعا هم کودکان و نوجوانان خب علت شروعشون، حالا موضوع بحث ما ممکنه امروز نباشه، فرصت نباشه، ولی به هر حال علت شروع معمولا یک اتفاقات خیلی ساده و پیش پا افتاده هستش که بیشتر ناشی از ندانستن و نداشتن آگاهی کافی هست که ممکنه این علتهای مثلا تقلید از دیگران یا احساسهای خاصی که بچه‌ها کنجکاوی انجام میدن منتج میشه به اعتیاد به دخانیات و نهایتاً حالتی پیش میاد که واقعا حتی اگر هم بخوان نه که نشه، ولی به هر حال مشکلی اتفاق افتاده. به همین دلیل خانواده عزیز باید نسبت به این قضیه خیلی دقت نظر داشته باشن.
خیلی ممنون خانم دکتر. من دیروز یک صحنه ای رو دیدم خب برای خودم واقعا خیلی آزاردهنده بود، اینکه یک خانم جوانی در خودروی خودشون نشسته بودن و فکر میکنم یک آقا پسر شاید 4 ساله 5 ساله، این بچه هم صندلی پشت بود رو پارک کرده بودن، پس خودشون سیگار میکشیدن. خب بالاخره چند دقیقه طول کشید و این سیگار رو کشیدن و بعد به اتفاق بچهشون پیاده شدن. خب من داشتم فکر میکردم که خب این بچه که در معرض دود سیگار قرار گرفت اون که سر جای خودش و بعد هم که بالاخره این که بچه ها از ما میآموزن این که ما میخوایم فرهنگ سازی بکنیم، فقط این نیست که بگیم حاکمیت باید فرهنگ سازی بکنن، ما در صدا و سیما برنامه بگذاریم یا در واقع در کنارش مثلا حالا یک آموزش های در جاهای دیگه اتفاق بیفته، در مدارس حتی اتفاق بیفته، ولی اونجا که برمیگردیم به خود خانواده ها که اونا چقدر میتونن واقعا تاثیر داشته باشن، به نظرم این نقش خانواده ها نباید ازش غافل بشن. حالا من با دیدن این صحنه واقعا اذیت شدم، واقعا اذیت شدم و حالا شما که اشاره کردین که باید مراقبت کنیم از کودکان خودمون، این نکته خیلی مهمه و امیدوار هستم که بالاخره همه ما به این مسئله در واقع حساس باشیم و توجه کنیم به این موضوع. من خیلی ممنون خانم دکتر اسلامی، اجازه میدیم ما باور برنامه را شما بشنویم و بعد بریم ادامه بحث. یه باوری مطرح بفرمایید که دوستان مشارکت کنن و راجعش پاسخ بدن.
یک باوری که در واقع وجود داره اینه که مصرف کم سیگار مثلا تفننی، کسانی که در واقع این باور رو دارن که من سیگاری نیستم، خیلی کم مثلا شاید هفته یه دونه یا مثلا دو سه روزی یه نخ استفاده میکنم و کلن به من نمیشه گفت سیگاری، باوری هستش که بعضی ها دارن.
پس به این شکل بگیم که من سیگاری نیستم چون به صورت تفننی مثلا هفته یک بار، هر دو سه روز یک بار یک نخ سیگار میکشم. شما دوست عزیز به ما بگید که این باور درست هست یا نه. از طریق 2265 2876 هم امکان طرح پرسش هاتون رو دارید و هم اینکه راجع به باور اظهار نظر بفرمایید. همینطور 3102 در اختیار شماست و خدمتتون عرض کنم که موضوع امروز ما دخانیات و عوارض اون هست. خب دکتر حسامی، از هم ما به چه موادی میگیم دخانیات؟ آیا مواد مخدر هم جز دخانیات هستن یا دخانیات یک تعریف مشخص دیگه ای داره؟
بله، خب کلن محصولات دخانی محصولاتی هستن که از چون اکثرا حالت استفاده یعنی حالت دودزا هستن، میگم حالا خدمتتون عرض میکنم، از احتراق ناقص برگ توتون یا تنباکو در واقع مواد دخانی حاصل میشن. یعنی محصولاتی که از توتون و تنباکو، بهتره بگیم محصولات ایجاد شده از توتون و تنباکو، یک گیاه هستش دیگه تنباکو، اینا محصولات دخانی هستن که حالا به شکل‌های مختلفی استفاده میشن. شایع‌ترین شکل مصرف همین سیگاره که به هر حال خب به هر حال خیلی همه میشناسن، ولی قلیان، پیپ، نمیدونم سیگارهای الکترونیک، تنباکوهای جویدنی، اینها همه محصولات دخانی محسوب میشن.
بله.
یعنی محصولاتی که ماده اصلی و مؤثرشون برگ تنباکو یا همون توتون هست.
بله. سیگار، قلیان، سیگارهای الکترونیک
همه اینا دخانیات هستن. نه، مواد مخدر جزء دخانیات نیست، اونا بحثشون جداست.
خانم دکتر، ما بریم سراغ اول سیگار ببینیم که بالاخره این توتون تنباکویی که در اثر احتراق و کشیدن سیگار دارن میسوزن چه موادی رو تولید میکنن، چقدر اینا در واقع سمی هستن، آیا آثار سرطانزایی هم دارن یا خیر.
بله، قطعا در دود سیگار میتونیم بگیم که سموم بسیار زیاد یافت میشه. بیش از 4000 نوع ماده سمی در دود سیگار وجود داره که بالغ بر 60 تا اینها سرطانزا هستن. حالا روز به روز واقعیات بیشتری هم در این زمینه، یعنی مواد بیشتری به هر حال شناخته میشه و متاسفانه میتونیم بگیم که سیگار کاملا، یعنی دود و اون مواد حاصل از همون احتراق تنباکو، سم خالص هستش. کلا دود سیگار در دو پایه گازی و ذره‌ای وجود داره. در قسمت گازی که قسمت اعظم وزن دود سیگار قسمت گازی هستش، خب گازهای مختلفی وجود داره که اکثرا سمی و سرطان زاوینا هستن که حالا شایع‌ترینشون که خیلی به گوش ممکنه خورده باشه، گاز مونوکسید کربن هست، گاز سمی مونوکسید کربن که در هوای بازدمی افراد سیگاری بسیار زیاده و خب مهمترین کاری هم که انجام میده در این اثر سویی که داره گاز سمی مونوکسید کربن هستش که اختلال در اکسیژن رسانی ایجاد میکنه و به همین دلیل هستش که افراد سیگاری معمولا با کوچکترین فعالیتی بعد از مدتی مصرف نفس به قول خودشون کم میارن. بله. تنفسشون مشکل میشه چون اکسیژن رسانی رو در واقع مونوکسید کربن مختل میکنه و به هر حال و اتفاقا یکی از اتفاقات خوبی که بعد از ترک میفته همین افت مونوکسید کربنه که به صورت واضح در همون اوایل اتفاق میفته، فرد خیلی احساس خوبی داره. در قسمت ذره دود سیگار هم باز مواد مختلفی وجود داره، ولی خب شایع ترین ماده که افراد میشناسن نیکوتین هست که ماده اعتیادآور در واقع سیگار، برخلاف اینکه خیلی ها فکر میکنن سیگار اعتیاد نیست، نیکوتین ماده شدیداً اعتیادآوره بر اساس طبقه‌بندی هایی که در دنیا ایجاد شده و فرد بعد از یه مدت استفاده در واقع متوجه میشه که برای انجام کارهای معمولی باید دیگه سیگار استفاده کنه. اگر ابتدا استفاده میکرده که به هر حال مقدار حالت‌های خوبی رو تجربه بکنه، به علت ماهیت اعتیادآوری و اتفاقات و فعل انفعالاتی که در سیستم اعصاب مرکزی میفته، فرد وابسته میشه به در واقع دخانیات و دیگه اون موقع است که میبینیم که به هر حال افراد میان میگن مثلا من اگه سیگار نکشم تمرکز نمیتونم بکنم، عصبی میشم، نمیدونم کارهای معمولیمو نمیتونم انجام بدم. خب این نشان دهنده این هستش که اعتیاد ایجاد شده و اعتیاد فقط به علت نیکوتینه و نیکوتین خودش سمه. حالا سایر سموم دود سیگار هم مثل قطران یا تار سرطانزا هستن، یعنی میتونیم بگیم که سمی‌ترین مواد موجود در محیط رو ما میتونیم در دود سیگار جستجو کنیم که میتونه آثار بسیار سو و مخربی بر سلامت داشته
و باشه. و این در مورد سیگارهای الکترونیکی هم صدق میکنه؟
بله، در مورد سیگارهای الکترونیکی هم خب به هر حال اونم مواد نیکوتین، ماده اصلی رو که در اون مایعی که استفاده میشه استفاده میکنن، که به هر حال نیکوتین خودش یک ماده محرک سمی هستش، حالا فقط سرطانزا نیست، اعتیاد آوره. ولی مواد دیگه‌ای که استفاده میشه در همون مایه موادی هستن که مضرن برای سلامتی و دقیقا سیگارهای الکترونیک. یعنی ببینید فلسفه به وجود اومدن سیگارهای الکترونیک، قلیان، نمیدونم قلیان‌های الکترونیک، این هستش که به هر حال باز صنعت دخانیات دنبال جذب مشتری میگرده. به همین دلیل سعی میکنه که با توجه به اینکه بر دیگه همه میدونن که مواد دخانی مضر هستن، بنابراین در لوای ایجاد محصولاتی که بگن اینا کم ضررن کارشون رو جلو میبرن. به همین دلیل ما میبینیم یه مدت زیادی در مورد قلیان خب سالها کار میشه که و خیلی ها را متاسفانه جذب میکنن با تحت این لوا که قلیون سیف هست و ایمنه. در مورد سیگارهای الکترونیکی هم به این ترتیبه، ولی به هیچ وجه هیچ کدوم از اینها در واقع مواد ایمن و کم خطر و بی خطر نیستن. و سیگار الکترونیک هم به همین ترتیب حاوی مواد سمی هستش، نیکوتین داره، فرد اعتیاد پیدا میکنه. و در مورد مصرف سیگار الکترونیک واقعا افراد وقتی استفاده میکنن پیش و سیگار هم کنار نمیذارن، در کنارش سیگار هم استفاده میکنن، قلیان هم استفاده میکنن، گرچه اگر خود اونم به تنهایی مصرف کنن مضره.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر زهرا حسامی، معاون محترم درمان مرکز تحقیقات کنترل و پیشگیری از دخانیات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مهمان برنامه ما هستن. امروز درباره دخانیات و عوارضشون صحبت میکنیم. باور برنامه دوستان این هست که من سیگاری نیستم، به دلیل اینکه به صورت تفننی دو سه روز یک بار یا هفته یک بار یه نخ سیگار میکشم. شما به ما بگید که این باور درسته یا نه. 22-65-28-76 و 30102 مسیرهای ارتباطی این برنامه است. متشکرم که همچنان با ما همراه هستید در برنامه مجله سالمندی رادیو سلامت امروز که دومی روز از هفته ملی بدون دخانیات هست، درباره سیگار، قلیان و عوارض اونها صحبت میکنم. خانم دکتر حسابی، بعضی از دوستان خب بالاخره پیامک‌های فرستادن، مثلا یکی از دوستان یه پیامکی فرستاد گفته که از یک طرف دایه دلسوزتر از مادر میشید، از یک طرف 100 تا کارخونه دخانیات دارید. خب به هر حال ما مجوز، دوست عزیز، ما مجوز این کارخونه ها رو صادر نکردیم. آنچه که تکلیف ما هست و در واقع رسالت ما هست که اطلاع رسانی بکنیم. خانم دکتر حالا ببینید دقیقاً مثل این مونه که الان شما غذاهای آماده که بهش حالا فست فود میگیم، بعد از واژگان اتفاق فارسی باید استفاده کنیم، حالا چون همه به عنوان فست فود میشه، این غذاهای آماده و سری رو هم ممکنه که بچه‌هامون رو هر روز ببریم در واقع این رستوران ها و از این غذاها استفاده کنن، اونها هم عوارضشون کمتر از دخانیات نیست. بنابراین ما وظیفمون این هست که این اطلاع رسانی رو انجام بدیم و این فرهنگ سازی بکنیم، هرچند که صحبت های شما دوستان هم واقعا و دغدغه هاتون به نظر من کاملا آخوند دکتر به جا هست و در برنامه های دیگر دوستان ما در واقع اون بحث مطالبه گری رو انجام میدن. در برنامه های صبحگاهی معمولا اتفاق میفته. اما خانم دکتر باز برگردیم به بحث خودمون، اما بریم سراغ قلیان که متاسفانه من به نظرم یکی از موزلاتی که ما الان داریم بیش از سیگار همین بحث قریانه که خیلی از خانواده ها اون رو دوره هم مثلا میکشن یا اینکه از یک قریان استفاده میکنن، بعضی حالا اون سریش رو عوض میکنن، میگن این یک بار مصرف مثلا مشکلی پیش نمیاد. یک قسمتی از صحبتمون هم لطفا همین موضوع باشد که استفاده از سریهای مشترک یا حتی عوض کردن اون سری باز هم اون یک مخزن مشترک، اونها چه مسائلی میتونه ایجاد بکنه.
در مورد مصرف قلیان هم، خب قلیان متاسفانه در لوای این باور غلط که از سیگار کم خطرتر هستش، یک فرم تفریحی و تفننی مصرف دخانیات متاسفانه شاهد رواج مصرفش هستیم، به خصوص در گروه های کودکان و جوانان و خانوم ها که بیشتر نگران در واقع سلامتی هستن. ولی واقعا خب قلیان هم همون توتون یا تنباکویی که وزن خیلی زیادی، یعنی نسبت به یه نخ سیگار خب میزان توتون و تنباکوی خیلی بیشتری در یک وعده قلیان استفاده میشه، حالا با تشکیلات و ادوات خاصی میسوزه که حالا خود اون هم مضافاً بر سموم سیگار میتونه تولید مشکل بکنه. این که میگن دود قلیان از آب رد میشه و فیلتر میشه و مواد زائد میگیره به هیچ وجه درست نیست. تحقیقات زیاد در دنیا اون دود رو بررسی کردن و دیدن که تمام سمومی که ما در دود سیگار داریم و منتج به مشکلات سلامت میشه در دود قلیان هم وجود داره، فقط این عبور از آب یه مقدار مرطوب میکنه دود رو، چسبندگی بیشتر و عوارض رو حتی میتونه بیشتر هم بکنه. کمان که باز خدمتتون عرض کردم که مواد، یعنی تنباکویی که در روی یه وعده قلیان استفاده میشه خب وزن خیلی زیادی داره و باز تحقیقات نشون داده که مصرف یک وعده کامل قلیان معادل 100 نخ سیگار فیلتر داره. اگه این فرد مقایسه بکنیم انگار که مواد در واقع سمی رو وارد بدن خودش کرده، یعنی معادل 100 نخ سیگار فیلتر دار فرد کشته باشه یک وعده قلیان. به همین دلیل قلیان هم همونطور روی سلامت اثر داره. حتی بعضی از مواد مثل مونوکسید کربن ورودیش در بدن نسبت به حتی سیگار در قلیان 3 برابر. حالا یه مقدار ممکن از نظر این وضعیت ممکنه یکی بیشتر باشه کمتر، ولی تمام مواد سمی که در دود سیگار هست و تمام خطراتی که روی سلامت میذاره سیگار، مثل روی قلب، ریه، نمیدونم عامل خطر بیماری‌های مختلف، سرطان ها، تمام اینها در مورد قلیان هم وجود داره. و حتی قلیان همونطور که شما اشاره فرمودید، استفاده اشتراکی قلیان خودش خطرات انتقال بیماری‌های واگیر رو افزایش میده، بیماری‌های مثل بیماری‌های حالا تنفسی، نمیدونم بیماری های حتی هپاتیت سل، بیماری هایی که در از طریق در واقع این بیماری های واگیر هستن دیگه، احتمال انتقال بیشتر میشه. خب این هم یه مشکل قلیان رو بیشتر میکنه. و از طرف دیگه این که میگید که در واقع یه سری ادوات یک بار مصرف هست، اینا هم به هیچ وجه نمیتونه جلوی انتقال بیماری ها رو بگیره یا حتی مثلا فکر کنیم عوارض رو کمتر میکنه. اینا به هر حال وسایلی هستش که برای باز جذب بیشتر و اینکه اون باور غلط رو در مردم تقویت بکنن که اینها مشکلی ندارن یا کم خطر هستن در واقع طراحی شدن.
بله.
و به هیچ وجه توصیه نمیشن. و خیلی متاسفانه ما میبینیم که الان قلیان در مورد نوجوانان و کودکان، حالا به هر حال میگم کودکان خیلی باعث تاسف، ولی به هر حال قلیان خط اول تماس با دخانیات شد، چون همونطور که باز شما اشاره فرمودید خانواده ها ممکنه نسبت به مصرف سیگار یه مقدار حالا واکنش نشون بدن و براشون مشکل باشه، ولی میبینیم که در مقابل خانواده ها بچه‌ها قلیون میکشن، دوره هم به عنوان تفریح میکشن. این اولین قدم آشنایی سیستم اعصاب اون بچه با دخانیات میتونه باشه که بعد هم روی میاره به سیگار و سایر مواد دیگه.
بله،
واقعا نسبت به این قضیه باید مراقب.
خب دوستو بریم سراغ عوارض.
بله.
و اینکه دود دست دو چه هست، آیا این عوارضی که میخوایم الان راجع به صحبت بکنیم در دود دست دو هم وجود داره یا سیگارهای در واقع؟
بله، ببینید در مورد عوارض که بگیم که در واقع سیگار خب جذبش، یعنی خیلی سریع دود سیگار، وقتی که حالا در مورد سیگار که فرم شایع استفاده یعنی صحبت میکنیم، بقیه اقسام دخانیات همینطور، خیلی سریع مواد سمی از طریق ریه وارد جریان خون میشه و از طریق جریان خون به تمام اعضای بدن، اعضای حیاتی بدن مثل مغز و قلب و اعضای مختلف میرسه و میتونیم بگیم که در همه جا میتونه آسیب ایجاد بکنه. برابر این هیچ کدوم از سیستم های بدن ما از مضرات دخانیات در امان نیستش، ولی خب یه سری از اعضا خب حیاتی تر هستن و بیشترین عوارض خیلی ملموس ترن، از جمله سیستم تنفسی، یعنی افرادی که که سیگار میکشن احتمال بروز بیماری های مزمن انسدادی ریه همون COPD بله در این هم مثلا 75% بیشتر. خب بیماری های بسیار ناتوان کننده یک وضعیت حاد ناتوان کننده و پیش رونده ای هستش که به تدریج سلامتی و حیات فرد و کیفیت زندگیش رو تحت تاثیر قرار میده این بیماری مزمن. و یه علت اصلیش استعمال دخانیات، یعنی این افرادی که مبتلا به این بیماری میشن ممکنه دفعات مختلف بستری بشن، تحت درمان‌های در واقع علامتی قرار بگیرن، ولی عامل اصلی اگه برقرار باشه که دخانیات، این در واقع میتونیم بگیم که دوباره همون وضعیت براشون اتفاق میفته. یا مثلا حملات حاد آسم، بیماری آسم که بازی بیماری ناتوان کننده است در کسانی که استعمال کننده دخانیات هستن بیشتر هستش. در مورد بیماری های قلبی عروقی که یکی از کشنده ترین بیماری ها هستن در سطح دنیا، یک عامل اصلی و عامل اصلی خطرشون بیماری های استعمال دخانیات هستش، یعنی کسانی که دخانیات مصرف میکنن احتمال سکته های قلبی درشون بیشتر، احتمال مرگ در به دنبال سکته های قلبی یعنی سکته های قلبی منتج به مرگ در افرادی که دخانیات مصرف میکنن بیشتر هستش. و سایر بیماری های در واقع ایسکمیک قلب، فشار خون، اینها همه در استعمال کننده های دخانیات بیشترن. چرا؟ چون جریان خون کاهش پیدا میکنه، اکسیژن رسانی کاهش پیدا میکنه، اون پلاک هایی که در عروق قلب در واقع ایجاد میشن. در مورد سرطان ها که باز یکی از مهمترین تهدید کننده های سلامت هستن، خب شایع ترین علت سرطان های روی استعمال دخانیات و سرطان های دیگه هم همطور خدمت عرض کردم به نوعی با دخانیات مثل سرطان های گوارشی معده، سرطان مثانه، سرطان کلیه، سرطان پروستات در آقایون، سرطان های سینه، همه اینها درصدی در استعمال کننده های دخانیات نسبت به کسانی که مصرف نمی کنن بیشتر هستش. بنابراین حالا این در مورد ارگان های در واقع خیلی حیاتی بود، ولی در همه، در مورد بهداشت دهان و دندان دخانیات میتونه تاثیرگذار باشه، روی ظاهر و پوست افراد میتونه تاثیرات سوی بذاره، طوری که افرادی که استعمال دخانیات دارن خیلی زودتر چین و چروک های پوستی، اون تیرگی پوست برشون اتفاق میفته، به خصوص حالا خانم ها که نسبت به این قضیه حساس تر هستن. در مورد حالا عوارضی که روی ما میبینیم که مثلا بیماری برگر، بیماری هستش که به علت انسداد عروقی که به انتهاها و اعضای بدن در واقع خون رسانی میشه، به علت اون انسداد فرد منجر به نهایت بیماری برگر قطع عضو تحتانی هستش دیگه، یعنی علتش هم 100% سیگار هست که منجر به همون آمپوت شدن یا قطع پا میشه.
بله بسیار خوب. خانم دکتر
اگر زیاده بله
اون وقت سیگار دود دست دوی سیگار دست هم همین عوارضی داره، یعنی من کنار کسی فرد سیگاری نشستم یا مثلا مادری که سیگار میکشه، پدری که خودش سیگار میکشه و اون فرزندش هم باز متاسفانه در
سیگاری فعال هستن، اینها افرادی هستن که غیر داوطلبانه ناخواسته در مجاور دود افراد سیگاری قرار میگیرن. تمام این عوارضی که گفتیم در افرادی که با افراد در مجاورت دود هستن نسبت به جمعیت عادی که در مجاورت دود نیستن بیشتر اتفاق میفته. مثلا در مورد به عنوان یه مثال سرطان ریه 30% در سیگاری های غیر فعال یا تحمیلی بیشتر از جمعیتی که در مقابل دود سیگار نیستن. خب این واقعا
بله
قابل توجه.
و در مورد حتی فکر میکنم سرطان های در واقع دهان هم
بله همه. بله همه.
فکر میکنم اگه اشتباه نکنم در افراد سیگاری 70% بیش از اون افرادی هست که بله. سیگار استفاده نمی کنه.
بله حالا در مورد پسیو اسموکر یا همون سیگاری های
فعال
دست دوم
فعال بله. بله.
اونها هم تمام عوارضی که در مقابل در سیگاری ها بله. میبینیم، مثلا سرفه های مزمن بدون دلیل در بچه ها میبینیم، بچه هاشون رو در فصلی که این بیماری شایع هستش به مطب های مختلف و کلینیک های مختلف میبرن، ولی علت اصلی در خانواده و مصرف دخانیات والدین هستش.
بله بله بله. خب همین آلرژی هایی که بسیار
بله
خانواده ها باش روبرو هستن در مورد بچه ها. خب خیلی ممنون خانم دکتر حسامی، فکر کنم که دیگه لازمه که شما کم استراحت بفرمایید. ممنون، مطالبی که گفتیم واقعا مطالبه هم به درد رو میخوره هم متاسف میشیم، یعنی واقعا لازم هست که اطلاع رسانی بشود به هر حال برای هر نوع تغییر نگرشی و تغییر رفتاری باید یک نگرش جدید ایجاد بشود. اما دوستان عزیز باز هم خدمتون بگم که اینجا